بخش هشتمین، قسمت دوم، عقول. در باب اسرار حروف بسیاری از علماء راستین مطالب شگفت آوری بیان فرمودند و از آن استخراجات بدیعه و اخبار از غیب و اطلاع بر ضمائر می نمایند. مرحوم قاضی در این فن سرآمد روزگار بودند و آقازاده اکبرشان مرحوم سید مهدی قاضی رحمت الله علیه که اخیراً در بلده طیبه قم رحل اقامت افکندند و در آنجا هم به رحمت جاودانی پیوستند، در این علم استاد منحصر به فرد بودند. ایشان در خط نسخ نیز استاد منحصر بود و کتیبه های اطراف کفشداری حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و مدرسه آیت الله بروجردی و غیره ما به خط ایشان است. پس از تبعید و اخراج از عراق و توتن در قم، کرارن و مرارن حقیر خدمتشان رسیدم و مراتب صفا برقرار بود و خودشان از اکتشافات حروف و اسرار اعداد داستانهای شنیدنی داشتند. حتی می فرمودند خود من هم در این فن ابتکاراتی دارم و از من بالاتر و عالمتر پدرم مرحوم قاضی بود، چرا که در بعضی از استخراجات بسیار مشکل که فرو می ماندم و بالاخره با توسلات به امیرالمؤمنین علیه السلام و ختومات موفق به حلان می شدم، چون به محضر پدرم شرفیاب می شدم و وی را از این اکتشاف و رمز حلان می خواستم آگاه بنمایم، معلوم می شد که پدرم قبل از من به این مشکله رسیده است و قبل از من آن را حل کرده است. ایشان آماده بودند تا آنچه را که از این علوم دارند به حقیر تعلیم کنند، ولی حقیر برای خودم نفعی در آن ندیدم و لذا از قبول آن و صرف وقت در این گونه امور امتناع کردم. زیرا هرچند که چه بسا علوم حقیقی و واقعی باشد، ولی صرف وقت کردن برای آن در صورتی که برای انسان نه ضرورتی ایجاب می کند و نه محمدتی صحیح نبود. صرف وقت در این امور جلوگیری از فراغت فکر و حال برای امور اهم از آن می کرد و ما به قدری از معارف الهی احتیاج داریم و هرچه در آن کار کنیم از قرآن و تفسیر قرآن و راه توحید حق متعال تازه به جایی نرسیده ایم، تا چه رسد وقت خود را صرف در امری بنماییم که اهم از آن بسیار موجود است و دست ما بدان نرسیده است. قبل از تشرف حقیر به نجف اشرف، پس از فوت مرحوم والد که مدت قلیلی ناچار برای اصلاح و تنظیم امورشان مجبور بودم در تهران درنگ کنم، در نزد یکی از خیشاوندان سببی مرحوم آقا میرزا ابو تراب عرفان که حقاً مردی دانشمند بود و در جفر و رمل خودش محقق و صاحب تألیف بود و می گفت در جفر کتابی نوشتم به قدر شرح لمعه قریب یک ماه علم رمل را خواندم و جزواتی هم نوشتم. وان مرحوم هم به قدری به حقیر علاقمند شده بود که دست بر نمی داشت و چون اولاد ذکور نداشت می خواست در آخر عمری علومش را به حقیر بیاموزد. ولی حقیر حس کردم که علاوه بر تضییع وقت برای بنده ایجاد کدورت روحی می نمود. بنابراین آن درس را ترک نمودم و هرچه زودتر امور را اصلاح و برای عتب بوسی باب علم به نجف اشرف مشرف شدم. استادمان حضرت علامه طباطبایی از این علوم آگاه بودند، ولی بنده ندیدم در جایی اعمال کنند. حضرت آقا حاج سید هاشم در ترتیب جداول بالاخص کیفیت جدول 100% و یا سائر جداول که ابتدایش 5 در 5 است، نه تنها 4 در 4 مهارتی به سزا داشتند و به حقیر هم کیفیت پر کردن مربعات را تعلیم فرمودند و اضافه کردند که این مربعات مؤثر است، ولی در هر حال باید اثر را از خدا دانست و از او منقطع نشد و سپردن امر در هر حال به دست حق تعالی به طوری که او مدیر و مدبر امر انسان شود غایت مطلوب است. محی الدین عربی و محقق فیض کاشانی و شیخ بهاءالدین عاملی در این فن از سرآمدان روزگار بودند. محدث نیشابوری در ترجمه احوال محی الدین از جمله می گوید وی در علم حروف ید طولایی داشت و از جمله استخراج او این بود که اذا دخل السینو فشین زهر قبر محی الدین، یعنی چون سین در شین داخل شود قبر محی الدین ظاهر می شود. این ببود و قبر محی الدین پنهان بود تا سلطان سلیم عثمانی داخل شام شد و از قبر او تفحص به عمل آورد و آن را پس از اندراس تعمیر نمود و سر کلمه سین که سلطان سلیم و شین که شهر شام است مکشوف شد. و از جمله اکتشافات و استخراجات اوست راجع به ظهور حضرت قائم علیه السلام.
اذا دار الزمان على حروف ببسم الله فالمهدی قاما و اذ دار الحروف عقیب صوم فاقر الفاطمی منی سلاما.
البته باید دانست که معنی این شعر را نمیتواند بفهمد مگر آن کس که از راسخین در علم باشد، وگرنه رمز نبود و حلش برای همه با شرایط خاصی ممکن بود، همانطور که از معنی سین و شین بدون ورود سلیم در شام کسی نمیتواند خبردار شود مگر آنکه از راسخین در علم بوده باشد. در تفسیر صافی در باب حروف مقطعه فواتح سور گوید
التخاطب بالحروف المفرده سنة الاحباب في سنن المحاب فهو سر الحبيب مع الحبيب بحيث لا يطلع عليه الرقيب بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه.
تخاطب و گفتگو با همدیگر با حروف مفرده یعنی کلمات تهجی الف با جیم دال عین و غیرها سنتی است در میان احباب، در سنت‌های عالم محبت میان دوستان و محبین که اساس کارشان بر محبت طرفینی برقرار شده است. بنابراین آن تخاطب بدین طرز عبارت است از سر حبیب با حبیب به طوری که بر آن مطلع نشود رقیب. به طور کلی کلمات اولیای خدا و عرفای بالله دارای رموز و اشارات و کنایاتی است که فهم آنها اختصاص به خود آنها و همترازانشان دارد. از اشارات و رموز عارف عالی قدر اسلام خواجه حافظ شیرازی کسی میتواند اطلاع پیدا نماید که هم درجه و هم مقام با او باشد. اما صد حیف و هزار افسوس که ما قدر و قیمت این بزرگان را ندانستیم و معانی اشعارشان را به امور مبتذل حمل کردیم و یا اگر شرحی در احوال آنها نگاشتیم نتوانستیم از عهده شرح و شکافتن آن معانی و اسرار براییم، تا خارجیان و کفار آمدند و برای خود عرفان ساختند و عرفان را از اسلام جدا پنداشتند و مقام عظیم عرفان و عرفا را که مخ و اس و ریشه اسلام است امری مباین با تعلیمات دینی وانمود کردند و برای ما عرفان ایرانی و هندی و رومی ساختند و همه را خطی در برابر خط اسلام و راهی غیر از مسیر دین نمودار نمودند و ریشه عرفان مولوی معنوی و حافظ شیرازی و مغربی و امثالهم را عرفان ایرانی قلمداد کردند که با روح اسلام سازگار نباشد. اینها همه و همه نتیجه جمود و تهجر و یک چشمی به مسائل دین نگریستن است و حساب توحید را از عالم امر و خلق جدا نمودن و به ائمه و لواداران عرفان به نظر موجودات ساخته شده بدون تکلیف و مأموریت نگریستن است که ما را دچار این مصیبت عظما نمود، تا جایی که اینک برای آنکه از آنها عقب نمانیم و در این بازی محکوم و سرفکنده نگردیم، باید با هزار دلیل اثبات کنیم که عرفان حافظ و مولانا متخذ از روح قرآن و روح نبوت و ولایت است. شما به یکی از غزلهای حافظ بنگرید و ببینید چگونه آن لطائف و حقایق معنوی را در کسوت عبارات گنجانیده و با چه دقایق و اشاراتی می‌خواهد آن حقیقت منظور و مراد خود را ارائه دهد. رضوان الله علیه رضوانن شاملا. مثلا این غزل را در وصف حضرت صاحب از زمان سروده و از غیبت و انتظار وی یاد کرده و خود را از مشتاقان و شیفتگانش معرفی نموده است. ولیکن با چه عبارات نمکین و اشارات دلنشین و کنایات و استعاراتی که حقاً بی اختیار بر زبان انسان جاری می شود که او لسان الغیب است. سلام الله ما کر اللیالی و جاوبت المسانی والمسالی علا واد الاراک و من علیها و دارن باللوا فوق الرمالی دعاگوی غریبان جهانم و ادعو به تواتر و توالی به هر منزل که رو آرد خدا را نگه دارش به لطف لایزالی منال ای دل که در زنجیر زلفش همه جمعیت است آشفته حالی ز خطت صد جمال دیگر افزود که عمرت باد صد سال جلالی تو می باید که باشی ورنه سهل است زیان مایه جانی و مالی بدان نقاش قدرت آفرین باد که گرد مه کشد خط هلالی فحبک راحتی فی کل حینی و ذکرک مونسی فی کل حالی سویدای دل من تا قیامت مباد از شور سودای تو خالی کجا یابم وصال چون تو شاهی من بدنام رند لاابالی خدا داند که حافظ را غرض چیست و علم الله حسبی من سؤالی و در تعلیقه گوید این بیت هم در آن غزل است و گویا از خواجه باشد اموت سبابتن یا لیت شعری متا نطق البشیر عن الوصالی در بیت اول و دوم می گوید سلام خدا باد پیوسته و همیشه تا وقتی که شبها مرتباً یکی پس از دیگری می آیند و می روند و طلوع و غروب موجب پیاپی در آمدن آنهاست تا زمین و خورشید و ماه و ستارگان باقی است و تا وقتی که رشته های دو صدایه و سه صدایه تارها و نغمه ها و آهنگ های چنگ ها و ساز ها می نوازند و قدرت و تاب و توانشان برای بلند داشتن این سرود باقی است زیرا مسانی به معنی صداهای دوباره است که تار و چنگ می دهد و مسالی در اصل مسالس بوده است یعنی صداهای سباره که از آنها شنیده می شود بر وادی عراق که منزلگاه حضرت حجت است زیرا سرزمین عراق سرزمین حجاز است که در آنجا فقط درخت عراق وجود دارد و بر آن کسی که بر فراز آن زمین سکونت دارد و بر خانه‌ای که در قسمت نهایی در آن بالای رمل‌ها و شن‌ها بنا شده است. سپس در بیت سوم میگوید دعاگوی غریبان جهانم و به طور تواتر و پشت سر هم من دعا می کنم و دعاگو هستم که باز روشن است. آن غریب جهانی که از شدت غربت و تنهایی ظهور نمی کند غیر از حضرت حجت کسی نیست. و در بیت چهارم می رساند او که محل ثابتی ندارد گرچه اصلش از مکه و از وادی العراک است و دائما در عالم در گردش است. ای خداوند مهربان، از تو درخواست می نمایم تا با لطف دائمی خودت او را در هر منزلی که وارد می شود و در آن مسکن می گزیند نگهداری کنی. و در بیت پنجم می گوید ای دل، در فراق او ناله مکن، چرا که گرچه در غیبت است و چهره و رخسارش را از نمایاندن مخفی می دارد، ولیکن به واسطه گیسوان و زلف سیاه او که کنایه از هجران و غیبت است، آشفت حالان می توانند کسب جمعیت کنند و به مقصود نائل آیند. و در بیت ششم می گوید اینک که رشد و بروز جمال در تو فزونی یافته است، خداوند عمر تو را طویل گرداند و از گزند حوادث مسون بدارد. و در بیت هفتم می گوید تویی ولی والای ولایت که قوام کون و مکان بر تو قائم است و تو باید برقرار و مقرون به بقا و صحت و آرامش بوده باشی، چرا که در رأس مخروطی و بر همه ماسوا حکومت داری و در برابر این امر مهم و ارزشمند زیانهای جانی و ضررهای مالی هرچه هم فراوان باشد به من و یا به جهانیان برسد مهم نیست، بلکه خیلی سهل و آسان است. و در بیت هشتم می گوید آفرین بر دست قدرت پروردگار که تو را در این چندین قرنی که تا به حال گذشته حفظ و نگهداری نموده است، همان نقاش قدرت که بر گرد ماه بر فراز آسمان خطی به شکل هلال می کشد تا مردم ماه را ببینند، با آنکه بدون شک تمام کره ماه موجود است اما کسی آن را نمی بیند و در غیبت و پنهانی می گذارد و فقط از این کره آسمانی به قدر هلالی نمایان است، به طوری که اگر کسی نظر کند می پندارد کره نیست، فقط هلالی بر آسمان موجود است. امام زمان هم موجود است همچون کره تام و تمام، اما کسی آن را نمی بیند و ادراک نمی کند و فقط به قدر زخامت هلالی از آثار او در جهان مشهود است و مردم از آن منتفع می گردند. ولی باید ظهور کند و از پرده خفا برون آید و چون بدر و ماه شب چهاردهم نور دهد و همه جهان را منور کند. خوب توجه کنید، اگر این بیت را اینطور معنا نکنیم معنی آن چه می شود؟ تعریف کردن از ماه آسمانی به پنهانی و خط هلالی در شبهای نخستین طلوع آن برگرد آن کشیدن چه مدحی را متضمن است؟ و اگر مراد از ماه را سیما و چهره محبوب فرض کنیم و خط هلالی را هم محاسنش بدانیم که برگرد آن رویده است، با آن که این استعاره با آن استعاره قرص ماه آسمان و اختفای آن در شبهای نخستین جز به مقدار هلالی که نمایان است دو مفاد است، معزالک این استعاره نیز منافاتی با وجود حضرت صاحب الزمان ندارد، زیرا آن انسانی که در خارج بر گرد صورت چون ماهش محاسن رویده است با توصیف غربت و ولایت و سروری و پادشاهی و سایر اوصافی که در این غزل آمده است غیر از آن حضرت نمیتواند مراد و مقصود باشد. و در بیت نهم می گوید من پیوسته با تو سر و کار دارم، محبت توست که راحت دل من است در هر حال، و ذکر توست که انیس من است به طور پیوسته و مدام. گرچه نظیر این مضمون در سایر غزلهای حافظ موجود است و آنها راجع به خود ذات اقدس حق تعالی است، ولیکن در این غزل به قرینه سایر ابیات غیر از حضرت حجت نمیتواند بوده باشد. پس ضمیر مخاطب ذکرک و حبک راجع به اوست و به همین طریق مفاد بیت دهم است که در دعا میگوید دریچه قلب من که مملو و از خون حیات بخش من است و پیوسته آن خون در جنبش و حرکت و ضربان و خروش است، هیچگاه از معامله و سر و کار داشتن و تلاش برای به دست آوردن محبت و رضای تو خالی نباشد. و در بیت 11 هم مخاطب خود را شاه و خودش را رند و گدای لاابالی خوانده است و وصال این درجه پست و زبون را با آن شاه با عظمت و با تقوا و دارای عصمت و طهارت بعید به شمار آورده است. در این بیت هم معلوم است که مراد وی از چون تو شاهی غیر آن صاحب ولایت کلیه الهیه نمی باشد. و در بیت 12 خیلی روشن و واضح از سخنان و تخاطب فوق به طور رمز و اشاره پرده بر می دارد که اینها که گفتم همه اشاره و کنایه و استعاره و رمز بود که چه می خواهم بگویم؟ صراحت نبود و من نمی خواستم یا نمی توانستم آن وجود اقدس را چنان که باید و شاید معرفی کنم و عشق سوزان خود را برای لقا و دیدارش در قالب غزل آورم. اما خداوند علیم و خبیر می داند که در دل من چه مراد بوده است و او کفایت می کند از کلام و سؤالی که من بخواهم آن را بر زبان آورم. و در بیت الحاقی می گوید من از شدت عشق و آتش وجد بالاخره خواهم مرد و در انتظار فرج او جان خواهم سپرد و مانند یعقوب در فراق یوسف کور خواهم شد و چشمم پیوسته بر در است که چه موقع بشیر بشارت از لقاء وصال می دهد و یوسف گمگشته بیابانی در چاه غربت در افتاده غریب و تنها سرگشته و متحیر مرا بشارت دیدار می دهد و با فرج او و لقای او چشمانم بینا می گردد و چون مرده از قبر برخاسته زنده می گردم و حیات نوین می یابم. مرحوم حاج سید هاشم رضوان الله علیه به قرائت قرآن با صوت حزین بسیار علاقمند بود. صدا و آهنگ او بسیار جذاب و دلربا بود. خودش در وقت خواندن محو میشد و هر کس میشنید تغییر حالت و جذبه در او پیدا میگشت. نوارهایی از قرآن و بعضی از اشعار عرفانی که با همین لهجه و صوت جذاب قرائت نموده اند از ایشان به جای مانده است و همگی حکایت از همین معنا می کند. در نمازهای نافله شب سوره های بزرگ را با تکیه به صدا و آهنگ و صوت زیبا و حزین می خواندند و چه بسا چندین ساعت فقط نماز شبشان بدین کیفیت طول می کشید و پیوسته استعمال عطر می نمودند و در اتاق خودشان غالباً عود روشن می کردند، به طوری که اگر کسی بعد از یکی دو روز هم در آن اتاق وارد می شد، پس از آن که به جای دیگر رفته بودند، از بوی عطر خاص ایشان و از بوی عود اتاق می فهمید اینجا سید هاشم بوده است. تا آخر عمر شبها تقریباً خواب نداشتند. اول شب قدری استراحت می کردند، سپس بیدار می شدند و وضو می گرفتند و 4 رکعت نماز بدان کیفیت انجام می دادند و سپس رو به قبله در حال توجه و خلسه مدتها می نشستند و در حال توجه و تفکر تام بودند. سپس قدری استراحت می کردند و بیدار می شدند و به همین طریق 4 رکعت نماز می گذاردند و خیلی طول می کشید. باز رو به قبله به حال خلسه و توجه تام و تمام می نشستند تا قریب اذان صبح. یک شب در این حال فرمودند: رفقای ما الحمدلله همه اهل تهجد و تعبدند، ولی ما ریش جنبانیم، ما ریش خود را می جنبانیم. چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند. در خصال شیخ صدوق باب الاثنین از امیر المؤمنین علیه السلام مرفوعاً روایت شده است که آن حضرت به پسران خود گفتند:
یا بنی ایاکم و معادات الرجال فانهم لا یخلون من ضربین من عاقل یمکر بکم او جاهل یعجل علیکم والکلام ذکر والجواب انسا فاذا اجتمع الزوجان فلا بد من النتاج.
ای پسران من، مبادا شما با مردمان از سر خصومت و دشمنی برخیزید، زیرا که ایشان خالی از 2 گروه نمی باشند: یا عاقلند که در صدد مکر و خدعه با شما برمی آیند، و یا جاهلند که به زودی علیه شما به دفاع قیام می کنند. گفتار حکم مرد نری را دارد و پاسخ در حکم زن ماده است، و چون مرد و زن با هم جمع آیند، گریز و گزیری از تولد بچه نیست.
ثم انشأ یقول سلیم العرض من حضر الجوابا و من دار الرجال فقد اصابا.
سپس حضرت شروع کردند و از خود این شعر را انشا نمودند: کسی که میخواهد آبرویش محفوظ باشد، از جواب دادن خودداری می نماید، و کسی که با مردمان به مدارا و ملایمت رفتار نماید، وی به مقصد و مقصود خود می رسد و راه صواب و درست را طی کرده است.
و من هاب الرجال تهیبوه و من حقر الرجال فلن یهابا.
و کسی که مردمان را بترساند، مردمان نیز او را می ترسانند، و کسی که مردمان را پست و حقیر بشمارد، برای او ارزشی قائل نمی شوند. ایشان بعضی از اوقات از اشعار مغربی و اشعار مثنوی و اشعار ابن فارض می خواندند، آن هم با چه کیفیت. هر وقت حال سوز شدت می نمود، برخی از اشعار مغربی و تائیه کبرای ابن فارض و برخی از غیر تائیه را با آهنگ و صوت خوش، آن هم صوت حزین، قرائت می نمودند که در نوار مضبوط شده است. ولی از اشعار مثنوی چیزی ضبط نشده است، و علت آن است که در آن اوقات که گرم حال بودند و بعضی اوقات در دالان راهرو خانه می افتادند و آن اشعار را می خوانده اند، کسی نبوده است که آنها را ضبط نماید. از اشعار بابا طاهر هم گهگاهی خواندند، ولی ممارست عمده ایشان بر اشعار ابن فارض بوده است. به اشعار مثنوی درباره امیر المؤمنین علیه السلام و قتل او عمر ابن عبدود را تا کشته شدن او به دست ابن ملجم مرادی لعنه الله بسیار علاقمند بودند، و حقیر چندین بار در سفرهای عدیده مشاهده کردم که آنها را با صوت جذاب قرائت می نمودند، و چنان مشهود بود که خود ایشان در همان حالی هستند که حضرت توصیف می کند، و لحاظا مبتهج می شدند و گویا این اشعار عیناً حکایت حال خود ایشان است. این ابیات آبدار چنان که در مثنوی آمده است بدین کیفیت است. خدو انداختن خصم بر روی امیر المؤمنین علی علیه السلام و انداختن آن حضرت شمشیر را از دست. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در غزا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خدو انداخت بر روی که ماه، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیران علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. گشت حیران آن مبارز زین عمل، از نمودن عفو و رحم بی محل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سوس در اشکار من؟ آن چه دیدی که چنان خشمت نشست، تا چنین برقی نمود و باز جست؟ آن چه دیدی که مرازان عکس دید، در دل و جان شعله‌ای آمد پدید؟ آن چه دیدی بهتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان؟ در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی؟ مولانا مفصلا شعر را ادامه می دهد تا می رسد به اینجا که سوال کردن آن کافر از آن حضرت که چون بر من ظفر یافتی، چرا از قتل من اعراض فرمودی و مرا نکشتی؟ پس بگفتان نو مسلمان ولی، از سر مستی و لذت با علی. که بفرما یا امیر المؤمنین، تا بجنبد جان بتن همچون جنین. هفت اختر هر جنین را مدتی، می کند ای جان به نوبت خدمتی. تا می رسد به اینجا که می گوید بازگو ای باز پر افروخته، با شه و با ساعدش آموخته. بازگو ای باز عنقاگیر شاه، ای سپاهشکن به خود نی با سپاه. امت وحدی یکی و صد هزار، بازگو ای بند بازت را شکار. در محل قهر این رحمت ز چیست، اژدها را دست دادن کار کیست؟ جواب گفتن علی علیه السلام که سبب شمشیر افکندن چه بود در آن حال. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. من چو تیغم وان زننده آفتاب، ما رمیت و از رمیت و در حراب. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. سایه ام من کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. کهنیم کوهم ز صبر و حلم و داد، کوه را کی در رباید توند باد. آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست. باد خشم و باد شهوت باد آز، برد او را که نبود اهل نیاز. باد کبر و باد عجب و باد خلم، برد او را که نبود از اهل علم. کوهم و هستی من بنیاد اوست، ور شوم چون کاه بادم باد اوست. جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سرخیل من. خشم بر شاهان شه و ما را غلام، خشم را من بستم زیر لگام. تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من چو رحمت آمده است. غرق نورم گرچه سقفم شد خراب، روزه گشتم گرچه هستم بوتراب. چون در آمد علتی اندر غذا، تیغ را دیدم نهان کردن سزا. تا احب لله آید نام من، تا که ابغض لله آید کام من. تا که اعطا لله آید جود من، تا که امسک لله آید بود من. بخل من لله عطا لله و بس، جمله لله هم نیم من آن کس. وانچه لله می کنم تقلید نیست، نیست تخیل و گمان جز دید نیست. باز مولانا در اینجا بعد از شرح و بسط مفصل می رسد به اینجا که گفتن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به گوش رکابدار امیرالمؤمنین علی علیه السلام که هر آینه کشتن امیر به دست تو خواهد بود. گفت پیغمبر به گوش چاکرم، کو برد روزی زگردن این سرم. کرد آگه آن رسول از وحی دوست، که هلاکم عاقبت بر دست اوست. او همی گوید بکش پیشین مرا، تا نیاید از من این منکر خطا. من همی گویم چو مرگ من ز توست، با قضا من چون توانم حیله جست. او همی افتد به پیشم کی کریم، مر مرا کن از برای حق دونیم. تا نیاید بر من این انجام بد، تا نسوزد جان من بر جان خود. من همی گویم برو جف القلم، زین قلم بس سرنگون گردد علم. هیچ بغضی نیست در جانم ز تو، زان که این را من نمی دانم ز تو. آلت حقی تو فاعل دست حق، چون زنم بر آلت حق طعن و دق. ایزن مولانا در اینجا پس از شرح بسیار مفصل می گوید غیر تو هر چه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. هر که را آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زردشت شد. کل شیء ما خلا الله باطلو، ان فضل الله غیم هاتلو. باز رو سوی علی و خونیش، وان کرم با خونی و افزونیش. بقیه قصه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مسامحت و اغماز او با خونی و رکابدار خیش. گفت دشمن را همی بینم به چشم، روز و شب بر وی ندارم هیچ خشم. زان که مرگم همچو جان خوش آمده است، مرگ من در بس چنگندر زده است. مرگ بی مرگی بود ما را حلال، برگ بی برگی بود ما را نوال. برگ بی برگی تو را چون برگ شد، جان باقی یافتی و مرگ شد. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی، ظاهرش ابتر نهان پایندگی. از رحم زادن جنین را رفتن است، در جهان او را زنو بشکفتن است. آن که مردن پیش جانش تهلکه است، حکم لا تلقو نگیرد او به دست. چون مرا سوی اجل عشق و هواست، نهی لا تلقو به ایدیکم مراست. زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی شود؟ دانه ای کش تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیاءٌ پی من آمده است. اقتلونی یا ثقاتی لائمًا، ان فی قتلی حیاتی دائمًا، ان فی موتی حیاتی یا فتی، کم افارق موتنی حتی متی. فرقتی لو لم تکن فی ذی السکون، لم یقل انا الیه راجعون. راجعان باشد که باز آید به شهر، سوی وحدت آید از تفریق دهر. این سخن پایان ندارد چاکرم، چون شنیدین سر ز سید گشت خم. افتادن رکابدار بر پای امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ای امیر مرا بکش و از این بلیه برهان. باز آمد که علی زودم بکش، تا نبینم آندم و وقت ترش. من حلالت می کنم خونم بریز، تا نبیند چشم من آن رست خیز. گفتم ار هر ذره خونی شود، خنجرن در کف به قصد تو بود. یک سر مو از تو نتواند برید، چون قلم بر تو چنین خطی کشید. لیک بیغم شو شفیع تو منم، خواجه روحم نمملوک تنم. پیش من این تن ندارد قیمتی، بی تن خیشم فتی ابن الفتی. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من. آنکه او تن را بدینسان پی کند، هرس میری و خلافت کی کند؟ زان به ظاهر کوشدن در جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم. تا بیاراید به هر تن جامعی، تا نویسد او به هر کس نامه ای. تا امیری را دهد جان دگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. میری او بینی اندر آن جهان، فکرت پنهانیت گردد عیان. هین گمان بد مبر ای زولباب، با خدا والله اعلم بالصواب. در اینجا پس از آن که مولانا شرح مفصلی درباره فتح مکه می دهد که مقصود حضرت رسول الله از آن جهانگیری نبوده است، باز بر می گردد به داستان امیرالمؤمنین علیه السلام و خدو انداختن آن مرد مشرک به چهره وی. گفتن امیرالمؤمنین علیه السلام با قرین خود که سبب ناکشتن تو چه بود و مسلمان شدن او به دست او. گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبردی پهلوان، چون خدو انداختی بر روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. نقش حق را هم به امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن. گبر این بشنید و نوری شد پدید، در دل او تا که زنارش برید. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دیگر پنداشتم. تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. تو تبار و اصل خیشم بوده ای، تو فروغ شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ شمع خو، که چراغت روشنی پذرفت از او. من غلام موج آن دریای نور، کو چنین گوهر درآورد در ظهور. عرضه کن بر من شهادت را که من، مر تو را دیدم سرفراز زمن. قرب پنجه کس خیش و قوم او، عارفانه سوی دین کردند رو. او به تیغ حلم چندین خلق را، وا خرید از تیغ چندین حلق را. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. این داستان را مولوی در آخر دفتر اول از کتاب مثنوی خود آورده است. باید دانست که داستان خدو و آب دهان انداختن در حال جنگ بر روی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از غیر طریق ملای رومی در مثنوی هم روایت شده است. غایت الامر همانطور که دیدیم، ملای رومی قضیه را درباره جنگ با مرد مجوسی می داند که به دست حضرت اسلام آورد و غیر ملای رومی راجع به عمرو بن عبدود ذکر کردند.